میشه استفاده لازم رو ببرید. بهتر است بدانیم. تقدیم به همه شما همراهان رادیو ایران. بهتر است بدانی.
به نام خدا. هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام بر شما. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر باشه. امیدوارم که با توکل به خدا و در پناه او همواره از هر گونه آسیبی بدور باشید. برنامه بهتر از بدانیم رو تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه از حوادث طبیعی و غیر طبیعی براتون می‌گیم. حوادثی مثل سیل، زلزله، رعد و برق، بادهای سهمگین و طوفان که پدیده‌های طبیعی هستند و همینطور از ایمنی در کارخانه‌ها و محیط‌های کاری، کارگاه‌ها و حوادثی که در این مکان‌ها به وجود میاد. و اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم که زلزله لرزش ناگهانی سطح زمین ناشی از عبور امواج لرزه‌ای از میان لایه سخت خارجی زمینه. امواج لرزه‌ای هنگامی ایجاد میشه که نوعی انرژی ذخیره شده در پوسته زمین به طور ناگهانی آزاد بشه. علت آزاد شدن این انرژی معمولاً اینه که توده‌های صخره‌ای زیر پوسته زمین که به یکدیگر فشار وارد می‌کنن دچار شکستگی و لغزش میشن. در برنامه امروز زلزله رو بررسی می‌کنیم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بهتر از بدانیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر شهاب عبداللهی فر، پزشک و از مدیران جمعیت هلال احمر در بخش بهداشت و درمان هستیم که البته ایشون به صورت تلفنی در این برنامه حضور دارن، و جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و مؤسس انجمن امداد ایرانیان. به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. آقای مهندس بفرمید، خواهش میکنم.
سلام، درود به شما، ممنونم از دعوتتون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم برای شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر صدای من رو میشنوید، حضور شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم.
الله اکبر، الله اکبر. آقای کریمی من ویران شد.
سوزوک بچه‌م از خواهی، یعنی اول سوزوک که ما دیدم شهر که من نماز بیدم 13 سالمه، میخوام خلبان شم.
وای وای یا الله یا رسول الله.
من
کیا
دیدم
اینجا؟ برنامه بم وجود نداره. آقای کریمی همه دستگاه های امدادی رو به سمت بم گسیر کنید. صدای من رو از یک تل خاک میشنوید. بم ویران شد.
بخشی که شنیدید مربوط به 16 سال پیش درست بعد از وقوع زلزله بم بود که آقای علی شفیعی فرماندار شهرستان بم به استاندار کرمان آقای مهندس کریمی این خبر اسفبار رو دادن و واقعا وقتی که ما این صداها رو میشنویم مو بر تنمون سیخ میشه و چقدر احساس تأسف و زجر و درد میکنیم و خودمون رو همدرد میدونیم با هموطنان کشورمون در هر جایی که این گونه حوادث براشون رخ میده. چقدر دردآوره، اما امیدوارم که بتونیم از این وقایع دردآور هممون درس بگیریم برای اینکه دوباره تکرار نشه. خب آقای دکتر، شما خواهش میکنم بفرمایید زمانی که میدونم که شما البته عضو تیم‌های ارزیابی و درمانی هلال احمر در زلزله بم هم بودین، بفرمایید زمانی که وارد بم شدید چه دیدید و چه کردید؟
به نام خدا، ما در واقع صبح روز که روزی که بم اتفاق افتاد تا خبر به تهران برسه و ما بتونیم دقیقا مشخص کنیم که اتفاق در کجاست، در بم یا در اطراف اون هست، تا حدود ظهر طول کشید و تا ما آماده بشیم و فرودگاه بریم و برسیم به فرودگاه بروات در اطراف بم، تقریبا دیگه آفتاب غروب کرده بود و غروب روزی بود که صبح اون روز بم اتفاق افتاده بود و مواجه شدیم با یک شهری که کاملا در تاریکی فرو رفته، همه جا پر از خاکه و تعداد زیادی آدم دارن فرار میکنن، دنبال جا میگردن، مقدار زیادی مصدوم مونده بودش و تیمهایی که از کرمان رسیده بود و از خراسان جنوبی رسیده بود هم مشغول عملیات بودن. طبیعتا ما هم شروع کردیم به عنوان تیم درمان پستی رو ایجاد کردن که بتوانیم مجروحین رو اونجا پذیرش کنیم. محلی بود که به اسم سوله معروف بود.
بله.
یک سوله ورزشی بود که سالم مونده بود و مصدومین رو که از زیر آوار در می آوردن یا پیدا می کردیم می آوردیم اونجا که بتونیم کارهای اولیه رو براش بکنیم تا بتوانن در واقع منتقل بشن به کرمان یا به شهرهای دیگه. صحنه که ما دیدیم اونجا همین بود، یک شهر تاریک پر از گرد و خاکی که تمام افراد وحشت زده در واقع به دنبال این بودن که بتوانن یا کمکی بکنن یا کمکی بگیرن.
و این روند چند روز طول کشید امداد رسانی شما تیمی که
من
بودیم؟
من شخصا چیزی حدود یک سال و نیم در بم موندم به خاطر اینکه بعدش اونجا یک بیمارستان صحرایی دایر شد و ما موندیم تو اون بیمارستان حدودا یک سال و نیم ما اونجا موندیم، ولی این روند حادش تقریبا یک هفته ادامه داشت تا همه مسئولین خارج بشن و در واقع منتقل بشن و نیروهای امدادی بتونن یک ثباتی بگیرن.
خدا خیرتون بده، هم شما و هم همه کسانی که در چنین مواقع و شرایط ضروری که پیش میاد به داد هموطنانشون میرسن. آقای دکتر، چه درسی بگیریم از زلزله بم؟ چه کار بکنیم واقعا که این اتفاقها کمتر در کشورمون بیفته؟ و حالا جلوی زلزله رو که نمیشه گرفت، اما اینکه چه بکنیم که حداقل آسیب‌هاش کمتر بشه؟
ببینید، در خصوص بحث زلزله، خب یه بحثش فنی است که از صلاحیت بنده خارجه، این که ساختمونا رو چگونه بسازیم، چگونه در واقع تاب‌آور باشن شهرهای ما.
بله.
این اصلا از تخصص من خارجه، نمیتونم مثال نظری کنم. ولی اینکه بعد از اینکه این اتفاق افتاد چه میتوانیم بکنیم، چیزی که من فکر کنم یکی از درسایی که ما در بم یاد گرفتیم و بعد از اونم مجدد تجربهش کردیم و تجربه دنیا هم همینه، چه در زلزله نپال که ما بودیم، چه در زلزله چین، حتی در ژاپن که بله. سونامی اتفاق افتاد، این که قسمت عمده بیش از 80-90 درصد از اقدامات حیات بخش اولیه‌ای که برای مصدومین زلزله انجام میشه که مصدومی خارج بشه از زیر آوار یا از اون ساختمان تخریب شده، کمک‌های اولیه حیات بخش رو بگیره و بتونه در وضعیتی قرار بگیره که چند ساعتی به حیاتش ادامه بده تا نیروهای درمان برسن،
بله.
توسط افراد محلی ساکن همون شهر یا افراد محلی که در اطراف اون شهر زندگی میکنن انجام میشه.
درست.
این رقم از 80 درصد هست تا 95 درصد تو بعضی از کشورها.
بله.
بنابراین کاری که ما میتونیم، به نظرم ما باید سطح آموزش ها رو ببریم در سطح جامعه و افراد هر جامعه، افراد معمولی جامعه، نه تیم های تخصصی یاد بگیرن که تو این ساعت های اولیه چگونه میتونن جونها رو حفظ کنن تا فرصتی پیدا بکنن تیم های خارج از منطقه خودشون رو برسونن و بتونن کارهای تخصصی انجام بدن.
اصلا اگر که مردم بومی منطقه این کار رو نکنن، شاید تعداد افرادی که برای کمک رسانی اونجا اعزام میشن کافی نباشه و خب مسلما آموزش ها رو باید دیده باشن.
هر گونه تیمی بفرستید این تیم تو اولین، حتی اگر یک حادثه شهری باشه یا حادثه‌ای باشه که مثل زلزله کرمانشاه، حادثه روستایی که تعداد زیادی روستا درگیره، هر تیمی که برسه تو اولین روستا زمینگیر میشه.
بله.
و به روستای دوم نمیرسه و بیشترین کار و مهمترین کار و اقدامات حیات بخشی که واقعا جونها را نجات میده توسط افراد محلی انجام میشه.
همینطوره.
و این چیزیست که به نظرم آموزش ها باید ساده بشه و در سطح جامعه گسترده بشه و افراد مانند رانندگی که همه بلدن، مانند خیلی از مهارت‌های زندگی، بله، یاد بگیرن که در این شرایط چگونه خودشون حفظ کنن و بعد از حفظ خودشون چگونه به دیگران کمک کنن.
دقیقاً همینطوره و یک امر ضروریه واقعا برای آموزش دادن به همه افراد جامعه. خیلی متشکرم. شما فرصت دارید که پشت خط تلفن برنامه بمونید تا ما باز،
بله،
هم خدمت باشیم. تمنا می‌کنم. آقای مهندس نراقی شما بفرمایید، خواهش می‌کنم در ادامه صحبت آقای دکتر.
دکتر عبدالله فر وقتی صحبت می‌کردن همه خاطرات این سال‌ها 16 سال تو ذهن من اومد جلو.
بله.
دو تا نکته میخوام بگم، یاد کنم از دو عزیزی که امروز در بین ما نیستن. اول حاج آقا دفتری، بیژن دفتری، پیشکسوت امداد و نجات که فوت شدن، و دوم شهید احمد کاظمی، فرمانده نیرو هوایی سپاه.
بله.
یعنی اگر تلاش های شهید کاظمی نبود در مدیریت فرودگاه بم یا همون فرودگاه بروات، تخلیه اون حجم از مصدوم و ورود اون حجم از کمک های بشر دوستانه، انسان دوستانه ممکن نبود. یاد کنیم از این دو عزیزی که امروز بین ما نیستن و همه امدادگرا و نیروهای امدادی که شاید من نشناسم ولی این دو نفر رو خیلی واسه من روشن و درخشنده است یادشون. موضوعی که آقای دکتر عبد گفتن مسئله خیلی مهمی هست تحت عنوان مدیریت بلایا یا سوانه با رویکرد اجتماع محور، رویکردی که در دنیا بعد از زمین لرزه بم و بعد از سونامی اندونزی سال 2004 میلادی مطرح شد.
بله.
و نقش مردم رو در پیشگیری آمادگی خیلی پررنگ‌تر می‌کنه نسبت به رویکردهای قبلی که رویکرد نقش مدیران و سازمان‌های حاکمیتی و حکومتی بوده.
درسته. خیلی خب، من احساس میکنم که آقای مهندس نراقی بغضی کردن و گلوشون واقعا جوابگو نیست. این احساس رو همه ما داریم. زمانی که این برنامه ها پخش میشه ما هم دوباره یادآوری میشه برامون اون فاجعه عظیمی که اتفاق افتاده و همه ما با شما هم درد هستیم، با همه هموطنانمون. در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد.
حوادث می آیند، آماده باشی. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستونها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دستها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه ها تمام شد. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ادامه برنامه بهتر از بدانیم رو تقدیمتون میکنیم. امروز پنجم دی ماه سالگرد وقوع زلزله بم هست. صبح جمعه حدود 5:26 صبح در حقیقت این اتفاق افتاد و خیلی از هموطنانمون متاسفانه گرفتار این حادثه شدند. حادثه خیلی بدی بود که الان بعد از 16 سال همه ما وقتی که یادش میکنیم غم و درد اون روزها انگار هنوز تو وجودمون هست و با تمام سلولهای بدنمون داریم حسش میکنیم. اما گفتم خدمتتون در بخش اول هم که همه اینها باعث میشه که ما درس بگیریم، آموخته هایی رو کسب بکنیم تا در برابر حوادث بعدی خودمون رو آماده بکنیم تا کمتر آسیب ببینیم. آقای مهندس، بزرگترین درس آموخته‌ای که ما از زلزله بم تا این 16 سال به دست آوردیم چیه؟
من جا داره یه تسلیتی هم به همه اهالی بم و کسانی که ساکن بم بودن، اصالت بمی داشتند و تو این حادثه اقوامشون از دست دادن تسلیت بگم. هر سال اهالی بم حالا تو تهران جمع میشن دور همدیگه در یاد بوده این مراسم و صحبت‌های میشود. مهمترین درس آموخته سرکار خانم اگه بخوایم نگاه بکنیم این که رویکرد مدیریت شرایط اضطراری در مملکت ما از رویکرد مدیریت بحران کم کم به رویکرد خطرپذیری داره منتقل میشه. یعنی صبر نکنیم حادثه اتفاق بیفته برویم یه کاری انجام بدیم. بیایم قبل از اینکه اون حادثه اتفاق بیفته اقداماتی برای کاهش خطر، کاهش مخاطره، افزایش آمادگی و اقدامات پیشگیری ایران انجام بدیم. یه تغییر رویکرد در مدیران کشور اتفاق افتاده. حجم انبوهی از دانش آموختگانی رو ما داریم که در کشور توی این حوزه تحصیل کردن، از مقطع کاردانی تا فوق دکترا. بله. از نظر توسعه علمی دانشیمون خیلی رفته جلو. همونجوری که کتابی که خدمت شما امروز صبح تقدیم کردم،
بله،
کتابی است که مجموعه حاصل تجربیات این سال‌هاست.
چقدر کتاب خوبیه. واقعا من ندیده بودم مجموعه ای رو اینقدر قشنگ کنار هم گردآوری کرده باشن. یکی اینقدر مطالب حالا همینطور که داشتم ورق می‌زدم کاربردی باشه و دسترسی به هر بخش آسان.
دقیقاً این یکی از درس آموخته هاست. یعنی ما توسعه دانش و آگاهی در افراد و جوامه و دست اندرکاران این حوزه حوادث رو داشته باشیم. یه موضوع خیلی مهمتری که میتونم بگم، توجه به نوسازی و یا بهسازی ساختمان‌ها در مناطق روستایی کشوره. شهر بم یه شهر قدیمی بود که میگفتن 2000 سال اینجا زلزله نیامده. شهر خشت و گلی بود که ساختمان‌های خشت و گلی سنگین و اصلا کسی فرض نمی‌کرد این داستان. ولی بعد از بم دیگه این رویکرد رفت کنار و توجه به مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی و بهسازی ابنیه به ویژه تو نقاط روستایی اتفاق افتاد تو کشور. و این داستان خیلی مهمتر، درس آموخته بزرگترمون توجه به سیستم‌های پیشنشانگر بود. الان در سال 98 که هستیم خیلی راحت توی اپلیکیشن‌های موبایل ما می‌تونیم الرت یا آلارم یک زلزله رو سریع ببینیم که در کجا اتفاق می‌افته. اون سال‌ها نبود. تکنولوژی اومده کمک و ما یه تجربه‌ای داشتیم سال 83 بعد از زلزله بم توی زرند کرمان و سال 85 در زمین‌لرزه دشت سیلاخور لرستان. مردم به پیشنشانگرها، پیشلرزه‌ها توجه کردن.
بله.
چیزی که تو موقع بم توجه نشد بهش متاسفانه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر عبداللهی فر همچنان پشت خط تلفن برنامه هستن. ایشون پزشک هستن و از مدیران جمعیت هلال احمر در بخش بهداشت و درمان. آقای دکتر شما هم برای ما در ادامه بفرمایید که در بخش بهداشت و درمان تا این 16 سالی که از زلزله بم گذشته چه اتفاقی افتاده؟
همونطور که آقای مهندس هم فرمودن، طبیعتاً بیشتر توجه ما باید بر اصل پیشگیری باشه و اینکه اگر همچین زمین لرزه اتفاق افتاد کمترین خسارات مالی و جانی رو بر جای بگذاره، که اقدامات خیلی خوبی هم صورت گرفته در زمینه بهسازی و مقاومسازی ساختمان‌ها در روستاها، در شهرها یا ساختمان‌هایی که جدیداً احداث میشن، که ما بتوانیم در مقابل زلزله‌هایی با بزرگای 5 و 6 و اینا بتوانیم مقاومت کنیم. ولی حقیقت امر اینه که این اتفاقات خواهد افتاد و در هر شکل تجربه ما بعد از زلزله بم و زرند و سیلاخور و ورزقان کرمانشاه نشون داد که همچنان این زلزله‌ها برای ماست.
درسته.
بعد از زلزله بم چندین جلسه راجع به درس آموخته‌های بم برگزار شد. ما وقتی آمار زلزله مجروحین و فوت شده های زلزله بم رو نگاه میکنیم، چیزی حدود 26,000 تا ما فوت شده داشتیم و چیزی حدود 17,000 تا مجروح. یعنی آمار فوت شده های ما به نسبت مجروحین ما بیشتر بود، نسبت 3-2 بود. ما وقتی زلزله های مشابه رو در کشورهایی مثل پاکستان، اندونزی، ترکیه، مرمره نگاه میکردیم، تعداد فوت شده ها کمتر از تعداد در واقع مجروحین بود. در واقع یک عددی به 1-3 بود، به ازای هر یک فوت شده 3 مجروح. این سوال بزرگ برای ما مطرح بود که چه اتفاقی در بم افتاد. علل مختلفی هست، یک علت وجود نداره. شاید اولین علتش این باشه که سیگنال وقوع این حادثه برای تیم‌های امداد نجات خارج از منطقه خیلی دیر صادر شد. یعنی تا ما متوجه بشیم که زلزله بزرگ صورت گرفته و محلش در بم قرار گرفته نه در جای دیگر،
بله،
ما عملاً چند ساعت رو از دست دادیم. و زمانی که اولین تیم‌ها غروب اون روز از تهران و از اطراف رسیدن اونجا، عملا زمان طلایی دیگه از دست رفته بود.
درسته.
نکته دوم این که تیم‌های محلی آموزش کافی ندیده بودند برای اینکه بتوانند به موقع و به طور صحیحی مصدومینی که زیر آوار گیر کردند یا مصدومینی که خودشون نجات دادن ولی مصدومیت جدی دارن، اقدامات اولیه رو بگیرن که زنده بمونن. تو همون شب اول من یادمه که تعداد زیادی، من آمار ندارم ولی تعداد زیادی آدمی بودن که می آوردیمشون تو کنارمون سوله درمانی و وقتی می رفتیم مجموعه بعدی رو بیاریم می دیدیم مجموعه قبلی فوت شده. این نشون می داد که ما نتونستیم تیم‌های درمانی خوبی داشته باشیم که در محل بتوانند اقدامات اولیه حیات بخش رو به اینا ارائه کنند. البته در بخش انتقال مشکلاتی داشتیم، در بخش فالوآپش مشکلاتی داشتیم، ولی اتفاقی که اونجا افتاد به هم نقطه عطفی شد. اولین برخورد ما بود با سیستم‌های سیار درمانی که از کشورهای مختلف اومده بودن. اوکراین اولیش بود، فدراسیون بود، حتی کشورهای اروپایی، بیمارستان صحرایی آوردن، درمانگاه صحرایی آوردن و این باعث شد که در خود جمعیت هلال احمر که تا اون روز بیشتر روی بحث امداد و اسکان کار میکرد، واحدهای درست بشه برای پاسخگویی سریع به نیازهای درمانی، چه در حد بیمارستانهایی که کارهای جراحی فوری انجام بدن یا درمانگاه‌هایی که بتوانن خدمات درمانی رو در روزهای پس از زلزله.
بله.
چیزی که ما شاهد هستیم اینه که زلزله میاد، اون تب زلزله که میاد همه میرن، دوربین‌ها میان، مسئولین میاد، همه میان و اون یه هفته ده روز اول همه هستن.
درسته.
و بعد از یه هفته ده روز دوربین‌ها میرن، مسئولین هم میرن، آب و برق هم قطع میشه و مصدومین میمونند و در واقع زلزله زدگان با کوهی از مشکلات.
درسته.
سیستمی که بتواند تا مدتی که سیستم معمول بهداشت درمان خودشو بازیافت کنه، جانشین اون بشه و بتونه خدمات بهداشت درمانی بده، ایجاد شد بعد از هم و به تدریج توسعه پیدا کرد، چه در سطح هلال احمر، چه در سطح وزارت بهداشت. و خدا رو شکر امروز وضعمون خیلی بهتره در این زمینه نسبت به اون روزها. می توانیم ادعا کنیم که سیگنال به ما زودتر میرسه، ما آماده تر هستیم.
بله.
تیم های آموزش دیده در سطح همه استان ها داریم که در هر استان خود استان قادره که حداقل چند ساعت اول پوشش بده تا تیم های خارج از استان برسن.
بله.
و می توانیم تا مدت ها اگر سیستم درمانی اون شهر آسیب دیده باشه، خدمات درمانی اولیه رو ارائه کنیم تا زمانی که بهتاش درمان بتونه خودش رو بازیافت کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالله فر، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. انشالله که همیشه سلامت باشید و ما هم آرزوی موفقیت داریم برای شما.
بنده هم تشکر میکنم از وقتی که به من دادید، خیلی هم ممنون.
تمنا میکنم، خدا نگهدار شما.
شما
آقای مهندس، خواهش میکنم کلام پایانی رو شما بفرمایید.
خب امروز سالگرد زمین لرزه بم بود و خیلی تمرکز برنامه ما به مرور این حادثه گذشت و درس آموخته‌هایی که داریم. من خواهش میکنم حتما یه وقتی رو بذاریم برای هفته آینده
حتما.
که نکاتی که میتونن افراد توجه کنن بهش رو بیشتر بگیم به جامعه شنوندهمون. و یه توصیه میخوام بکنم، خودامدادی و دیگرامدادی اولین موضوعی است که در هر حادثه‌ای، در هر شرایطی میتونه کمک به جان افراد اطراف باشه، حتی به خودمون فردی که در معرض آسیب هستش. مردم این فرصت رو از دست ندید، کمک‌های اولیه رو بیاموزید.
بله.
آگاهیتون رو بیشتر کنید و امیدوار هستم که در حوادث آتی ما آماده تر از قبل باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. اما خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم کتابی که طی صحبت بهش اشاره شد، راهنمای سریع کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطراته که توسط جمعیت هلال احمر، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران نوشته شده. خیلی ممنونم از همراهی فرد فرد شما. سپاس از همراهی شما تا این لحظه از برنامه بهتر از بدانیم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار مرضی میر سلیمانی، گوینده زهرا رحیمی. پایان هفته خوبی رو برای همه شما آرزومند. خدا نگهدار.
گاهی یک حرف، یک زمستان آدم را گرم نگاه می دارد، ولی بعضی اوقات هم یک حرف به اندازه یک عمر آدم را سرد می کند. مراقب حرف همون باشیم. به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از همه شما دوستان شنونده، دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش بعدی برنامه ها همراه باشید. هر جای که هستید روزتون خوش و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات دعای کومیل از بشر عادی نمیتونه صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و هبنی سمرت و علا عذابک و یفه از و علا فراغک، کی میتونه اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبه برسد که محروم بشد از عشق، از فراغ از رفع خطالا ناله میزند. این عشقیست که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر میشد از این عشق صادر میشد، از این عشق به خدا صادر میشد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتیست که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدیست که در انسان هست، و این سبب شده است که ثروت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت صالحین. فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت صالحین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت صقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش را بکنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه این طور است، اما تصورش را نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن